ایران را بشنویم.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
صدا میکنم بفرمایید. متشکرم، دست شما درد نکنه، زحمت نکشید. لای من قربون اون خنده‌هاتون برم، فدای شما بشم. من راحت باشید، استدعا میکنم. بفرمایید بفرمایید. اجازه بدید یک خاطره بگم در مورد این خنده‌های زیبای شما. یک سال پیش جلسه داشتیم، آمار معتادان شهر رو دادن که بعد از ترک اعتیاد توی سالن کشتی شهر که تعطیل شده بود ثبت نام کرده بودن. حالا اسم نمیارم. سال گذشته آقای دو چشم ره معتاد بود، الان گفتن اومده سالن ثبت نام کرده. و آقای فجیم شینخه و الفدال و حروف های دیگه هم هستن که ترک کردن. فرصت نیست من همه حروف الفبا رو بگم. من همیشه از اعتیاد متنفر بودم، خوشحالم اینجا شده مرکز معتادای گمنامی که ترک کردن. و حالا میتونم بگم که مکعبی هستم، یک عاشق. من اگر سیگار میکشم به کسی ربطی نداره. ببینید یک وقتایی مشکلات شما من رو به سمت سیگار میکشونه و مجبور میشم چند نخی سیگار دود کنم، ولی تفننیه. من ممنونم که به فکر ریاهای من هستین و به هم تذکر میدین. این یعنی مردم پیگیری داریم ما. یادتون باشه از بین بردن مشکلات همت میخواد. همت مال مردهای بزرگه. بعضیا رو جدی بگیریم که کاراشون نشون میده اینها باید نماینده باشن برای گرفتن حق مردم. استدعا میکنم، استدام تمنا میکنم. ممنونم. قربونتون برم. من الهی قربونتون برم. برای این حقیر دعا کنید که تمام فکر و ذکرم شده مردم. همه باید درست انتخاب کنیم. هر انتخابی، از تحصیل، کار، ازدواج. بله با شما هم عزیزم که تقریبا تموم جیباتو پر میوه کردی. عزیز دلم، برادر، تو دهن در بیار اون سیبو، خفه میشی. همش مال خودته، زور نزنی که بیچاره میکنه خود، میمیری. حرف از انتخاب شد، میخوام بگم که صلاح مملکت خیش خسروان دانند. من توی چشماتون یه عاشقت هستم خاصی میبینم. بارها شده بهم گفتن صلاحیت رئیس جمهور شدنه. من اصلا مال این حرفا نیستم. همین در حد نماینده شما بودن بهم میاد و مرا کفایت میکنه. من میخوام کنار شماها زندگی رو بفهمم. والا حالا کاری به راه حل و رفع مشکلات و اینجور چیزا و رزومه و اینجور سر نداشته باشید. برکنین یه حرفا را به وقتش میگم. شما رأی رو بدید، من به وقتش اعلام میکنم. ای جانم، قربون اون خنده‌هاتون برم. ممنونم.
پرهیز از احساسی نگاه کردن و بررسی سوابق و عملکرد نامزدهای انتخابات آینه انتخاب صحیح او و جلوگیری از ورود افراد ناکارآمد به مجلس است.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میباران مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
politische Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
روی دیگر تاریخ. به نام خدا. سلام، روی دیگر تاریخ و شنیدنی های تاریخ جهان. مداد انقلابی. چگونه یک بحران در زمان جنگ شیوه نوشتن را دگرگون کرد؟ در سال 1794، درست 5 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشور فرانسه تقریباً با همه اروپا در جنگ بود. انگلستان، اسپانیا، پروس و اتریش. از این بدتر، فرانسه در تنگنا از بابت یک سلاح نظامی و با ارزش نیز در مضیقه بود. مداد. بله، مداد. قلم‌های پر نوشته رو کثیف می‌کرد و استفاده از اون راحت نبود، مخصوصاً برای نظامیانی که در حال حرکت بودند. اگر به طور مثال می‌خواستید پیامی رو یادداشت کنید یا طرحی از سنگرها و استحکامات دشمن رو بکشید، استفاده از مداد حرف نداشت. اما سرب سیاه یا گرافیت لازم برای ساختن مداد به طور عمده در انگلیس و پروس پیدا می‌شد که حالا دشمن فرانسه بودن. فرانسه با ذخیره روبه کاهش گرافیت و دسترسی نداشتن به راهی دیگه با کمبود جدی مداد روبرو بود. وزیر جنگ فرانسه تصمیم گرفت از تجربه و تخصص یکی از تیزهوش‌ترین مخترعان کشور به نام نیکولا کونته کمک بگیره. فکر کونته این بود که یک گرافیت کوک و با دوام زیاد بسازه. او برای عملی کردن این ایده در نظر داشت گرافیت رو به صورت گرد بسیار ریز آسیاب و یا به چیز دیگه مخلوط کنه. اما اون چیز دیگه چی میتونست باشه؟ مخترعان دیگه سمق، رزین و حتی روغن وال رو امتحان کرده اما نتیجه نگرفته بودند. کونته 8 شبانه روز بدون وقفه آزمایش کرد. عاقبت جواب پیدا کرد. اون گرافیت رو با گل رس مخلوط کرد و مخلوط رو به صورت خمیر در آورد و اونو داخل کوره آتش قرار داد. حاصل کار 10 مداد، اون هم با مقدار اندکی گرافیت بود. روش جدید کونته موفقیتی خیره کننده در تهیه مداد به وجود آورد. هنوز هم مداد به همین شیوه ساخته میشه. کونته در سال 1795 اختراعش رو با شماره 32 ثبت کرد و مداد امروزی پا به عرصه حیات گذاشت. روی دیگر تاریخ و شنیدنی های تاریخ جهان. ناپلئون بناپارت برای متصرفات وسیع فرانسه در آمریکای شمالی نقشه‌های دور و درازی در سر داشت. او در سال 1802 لشکری را تحت فرماندهی برادر زنش شارل لوکلر روانه کرد تا کنترل نیو اورلان را به دست بگیره و با گشودن راه برای گروه تازه از مستعمره نشینان فرانسوی آرزوی او را برای ایجاد یک فرانسه جدید و شکوفا برآورده کنه. ناپلئون به لوکلر دستور داد تا بر سر راه خود توقف کنه و حکم روای فرانسه بر هائیتی رو که بر اثر شورش خونین بردگان در اون سامان دچار تزلزل شده بود تحکیم کنه. هائیتی ها یارای مقاومت در برابر سپاهیان زبده ناپلئون که تمام اون سرزمین رو ظرف چند روز به تصرف خودشون درآورده بودن نداشتن، اما در همین هنگام دشمنی کشنده تر از راه رسید. پشه مالاریا. باران‌های بهاری انبوهی از پشه‌ها و شیوع تب زرد رو به همراه آورد. جمعیت محلی تا حدود زیادی از این بلا در امان بودند، اما سربازان فرانسوی نه. هزاران فرانسوی جونشون رو از دست داده بودند. خود لوکلر هم در اکتبر سال 1802 درگذشت. نیروهای تازه نفس از راه رسیدن، اما بسیاری از اونها هم در برابر این بیماری به زانو در اومدن. در همین حال، بردگان رهایی یافته هائیتی نبرد خود علیه دشمن تضعیف شده را از سر گرفتند و با حملات بی امان چریکی خسارات شدیدی به اونا وارد کردند. این برای فرانسه چیزی جز شکست نبود. در چنبره جنگ و بیماری حدود 50,000 سرباز فرانسوی جون خودشون رو از دست دادند و بقیه در سال 1803 تسلیم شدند. ناپلئون با فروپاشی سپاه، با از دست دادن برادر زنش، رؤیاهاش رو نقش براب دید و به ناچار تصمیم گرفت سرزمین‌های متصرفی فرانسه در شمال آمریکا رو به ایالات متحده بفروشه. هائیتی کشوری است در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کی بمونم تو پناه ریشه هامی که هنوز فکر جوونم اگه پاش بیفته حتی جونم و برات میذارم آسمونم حاضرم من پای تو زمین بیارم پای تو زمین بهتر از این که بخوام واسه تو جونمو بدم من حافظ خاک تو هم از لحظه تولدم مشتایی که گره شدن علیه تو پس میزنم هر صد دیمانت بشه با موج غیرت میشکنم یه نسلی توی خاک غرق ایمان پرچمت والا سمیشه وطنی به اسم ایران استوانی مثل الوان پاکی مثل رود کارون تو وجود تک تک ما اسم تو اک شده با
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.